او دیرش دقیقه شوی قدر من اوریدون کو لزرغون منگل سر و سی پر راتلون که نیم ساعت خبری مجله که استاسو کربنا زرغون منگل.
تشکر از شما آقای دکل و سلام به شما شنونده هایی که گرامی، صحبتان خوش. ملاقات سرمنشی ناتو با وزیر خارجه پاکستان و بحث در مورد صلح افغانستان. جلسه ناتو در بروکسل و صحبت درباره راه‌های رسیدن به صلح در افغانستان و اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد روابط با ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز میان نامزدان جدید برای ریاست این جرگه رای گیری می کنند. هشدار وزارت داخلی افغانستان به تظاهر کنندگان امروز در کابل. رئیس جمهور امریکا از تحریمات جدید بر ضد رهبران ایران خبر داد و پلان حمله بر سفارت امریکا در بروکسل. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان برای انتخاب رئیس خود امروز بین نامزدان جدید برای دور دوم رای گیری می کند. پس از کشمکش تقریبا 40 روزه در این جرگه، بالاخره در رای گیری که دیروز یک رای مورد منازعه در انتخابات قبلی باطل ساخته شد. محمد عالم سایی مدیر موقت مجلس پس از پایان رای گیری گفت که هیچ کس در دور اول برنده نشده است.
مطابق با اصول ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات میریم.
همچنان در جلسه کدی روز ولسی جرگه، ملک قیس نور تا انتخاب رئیس جدید، رئیس موقت ولسی جرگه تعیین شد. وزارت داخلی افغانستان به مظاهره کنندگانی که امروز پلان راه‌اندازی که تظاهرات در کابل را دارند هشدار داده است نظم شهر را اخلال نکنند. وزارت داخلی در اعلامیه میگوید مظاهره حق مدنی هموطنان است، ولی کسی حق ندارد در این جریان با نیروهای امنیتی درگیر شود. در اعلامیه همچنان گفته شده مظاهره کنندگان حق حمل اسلحه را ندارند. مسئولین امنیتی ولایت فرا می گویند که از 3 روز به این طرف در ولسوالی های بالا بلوک، بکوا و پشت رود این ولایت عملیات نظامی صورت گرفته است. فاروق بارکزی سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات 10 از مخالفان مصالحه دولت کشته شدند. در این حال ملا سید محمد ولسوال بالا بلوک از ادامه و شدت عملیات نظامی در این ولسوالی خبر داده است. به گفته وی در این عملیات مناطق شیوان، گرانی و گنج آباد از وجود مخالفین مسلح تصفیه شده و چندین مرکز آنها از بین رفته است. این عملیات به کمک هوایی قوای خارجی مستقر در فرا و پیش برده می شود. شورشیان طالب تا حال در مورد چیز نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در مسابقات جام جهانی 7 بازی خود در برابر بنگلادش را نیز با تفاوت 62 رنز باخت. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و فیلدینگ را انتخاب کرد. تیم بنگلادش 263 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تمام بازیکنان تیم افغانستان با ساختن 200 رنز در اوور 47 از بازی خارج شدند. بازی بعدی تیم افغانستان روز شنبه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. حال هم چند خبری از جهان. رئیس جمهور امریکا چند روز بعد از آن که ایران یک طیاره امریکایی بدون سرنشین را ساقط ساخت، با امضای یک فرمان تحریمات جدید بر ایران وضع کرد که شامل آیت الله خامنه ای و منصوبان دفتر وی نیز می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هنگام امضای این فرمان در قصر سفید دیروز گفت که واشنگتن به فشار خود علیه ایران ادامه می دهد و این کشور هرگز نخواهد توانست دارای که اسلحه هسته‌ای شود. اما آقای ترامپ همچنان افزود که امریکا خواهان جنگ نیست. وی میگوید مردم امریکا صلح دوستند. ما خواهان جنگ با ایران نیستیم. من آرزومند روزی هستم که تمام تحریمات برداشته شوند و ایران بتواند یک کشور صلح‌آمیز، موفق و ثروتمند باشد. دوام تحریمات به عکس‌العمل ایران بستگی دارد که امکان دارد فردا خاتمه داده شود یا چندین سال را در بر بگیرد. پس هر کسی از جانب آنها بخواهد گفتگو کند، من آماده گفتگو با وی می باشم. آقای ترامپ بدون آن که تفصیل بدهد گفت که تحریمات جدید رهبری ایران را هدف قرار می دهد. سفیر ایران در ملل متحد می گوید امنیت منطقه به مذاکرات نیاز دارد. مجید تخت روانچی خواستار همکاری که سرمنشی ملل متحد در این مورد شد. او گفت که اکنون فضا برای گفتگوی مستقیم با امریکا مهیا نیست. سفیر ایران این اظهارات را در یک جلسه عقب درهای بسته شورای امنیت که به درخواست امریکا دایر شد ابراز داشت. آقای تخت روانچی افزود که ایران در حالی که با تحریمات تهدید می شود، پیشنهاد مذاکرات را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر، مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا ضمن دیدار خود از شرق میانه و بعد از بازدید عربستان سعودی دیروز با شاهزاده محمد بن زاید آل نهیان در ابوظبی ملاقات کرد. سفارت امریکا در امارات متحده عربی در پیام توییتر خود نوشته که در این ملاقات درباره جلوگیری تهدیدات ایران گفتگو شد. و خبر آخر که پلیس بلژیم مرد را دستگیر کرد که متهم به طرح دسیسه یک حمله بر سفارت امریکا در بروکسل است. این موضوع را یک تورنبال فدرال ابراز داشت. مقامات در اعلامیه بدون آن که نام مکمل این مرد را اراحه کنند گفتند که این مرد دیروز به تلاش حمله وابسته با تروریسم و آمادگی برای یک جرم تروریستی متهم شد. فرد مظنون که 3 روز پیش دستگیر شد از دخالت در کدام دسیسه انکار می کند. یک تلویزیون بلژیم گزارش داد که این مرد از چند وقت به این طرف تحت نظارت بود و در این اواخر به طور مشکوک در نزدیکی های سفارت امریکا در بروکسل دیده شده است. این مرد بلژیمی است و حدود 40 سال عمر دارد. بروکسل در سال 2016 صحنه حملات تروریستی بود که در آن چند انفجار در سیستم ترافیک زیرزمینی و میدان هوایی بروکسل 32 کشته به جا گذاشت. پایان اخبار. ساعت 7:38 که صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ملاقات سرمنشی ناتو با وزیر خارجه پاکستان و بحث در مورد صلح افغانستان. جلسه ناتو در بروکسل و صحبت درباره راه‌های رسیدن به صلح در افغانستان. اعضای ولسی جرگه امروز میان نامزدان جدید برای ریاست این جرگه رأی گیری می کنند.
ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات میریم.
اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد روابط با ایران.
I look forward to the day when sanctions can be finally lifted and Iran can become a peaceful, prosperous and productive nation.
از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
خداوند اگه خودش کمک کنم درست از خوب است میشه. متوجه اخلاق، تربیه و خصوصا پیشرفت علم خود باشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده هایی که گرامی رادیوی آزادی را مشنوین، زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. سرمنشی ناتو هنگام ملاقات دیروز خود با وزیر خارجه پاکستان روی اهمیت آغاز هرچی زودتر گفتگوهای بین الافغانی به ارتباط صلح افغانستان تاکید کرده. این در حالی است که طالبان ابراز امیدواری کردند که در دور هفتم گفتگوهایشان با مقامات آمریکایی جدول زمانی خروج قوای آمریکایی از افغانستان اعلان شود. قرار است وزرای دفاع ناتو در نشست روز پنجشنبه خود در مقر ای پیمان در بروکسل درباره افغانستان گفتگو کنند و دور هفتم گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به روز شنبه شروع شود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هنگام ملاقات دیروز خود با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مقر این پیمان در بروکسل روی آغاز هرچی زودتر گفتگوی بین الافغانی به ارتباط صلح افغانستان تاکید کرده است. اعلامیه ناتو گفت که منشی عمومی این پیمان در این ملاقات گفته است که همه کشورهای منطقه باید برای صلح در افغانستان نقشه مثبت بازی کنند، چون امنیت و ثبات در افغانستان به نفع همه منطقه است. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنها آرزومندند که در دور هفتم گفتگو با مقامات آمریکایی جدول زمانی خروج قوای آمریکا از افغانستان اعلان شود. قرار است این گفتگوها میان طالبان و مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص این کشور برای امور صلح افغانستان روز شنبه آینده در دوحه آغاز شود. زلمه خلیلزاد درباره این دور گفتگوها در یک پیام خود در توییتر نوشته است که با در نظر داشت بازدیدهای وی از افغانستان و قطر، همه اطراف آرزومند پیشرفت سریعتر در مذاکراتند. سهیل شاهین نیز به رادیو آزادی گفت که جدول زمانی خروج قوای آمریکا از افغانستان و تضمین این که از خاک این کشور علیه هیچ کدام کشور استفاده نخواهد شد، دو مسئله عمده در اجندای این دور گفتگوها می باشند. آقای شاهین می افزاید که گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس در دورهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت. اما زلمه خلیلزاد قبلا گفته است که امریکا صرف برای خارج ساختن نیروهای خود از افغانستان گفتگو نمی کند، بلکه در صدد یک توافق صلح همه جانبه است. او در پیام توییتر روز سه‌شنبه گذشته خود یک بار دیگر تاکید کرد که اگر روی همه مسائل توافق صورت نگیرد، روی هیچ یکی آنها توافق صورت نخواهد گرفت. خروج قوای خارجی از افغانستان، عدم استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر، آتش بس و گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان از آغاز مسائل عمده مطرح در این مذاکرات بوده است. در این میان وزیران دفاع ناتو دو روز قبل از آغاز دور هفتم گفتگوهای آمریکا و طالبان در گرد همایی خود در بروکسل درباره افغانستان گفتگو می کنند.
سرمنشی ناتو در ملاقات با وزیر خارجه پاکستان در حال روی اهمیت آغاز هرچی زودتر گفتگوهای بین الافغانی در رابطه با صلح افغانستان تاکید کرده که چنانچه لحظات پیش شنیدین، وزرای دفاع ناتو در همی هفته پلان دارن روی صلح افغانستان بحث‌های مفصل داشته باشن. ناتو ضمن ابراز نگرانی در مورد اوضاع افغانستان از مشکلات جاری یاد کرده، ولی ابراز امیدواری کرده که گفتگوها و تلاش‌های جاری که سال بتانه زمینه یک صلح دوامدار در افغانستان فراهم بسازه. مصطفی صدیقی جزئیات داره.
41 عضو شریک سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درباره صلح و امنیت افغانستان در هفته روان در بروکسل پایتخت بلژیم بحث میکنند. نشست دو روزه وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مقر این سازمان در بروکسل برگزار میشود. در آستانه برگزاری این گردهمایی، پیرس کازال معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو درباره اجندای بحثا در مورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست جنرال اسکات میلر فرمانده نماینده عمومی نیروهای آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی نیز اشتراک می‌کنند. ناتو و شریکانش در نشست بروکسل در سال 2018 وعده کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل می‌کنند. هزینه نیروهای افغان سالانه 5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که قسمت اعظم آن را ایالات متحده می‌پردازد. در کنار پشتیبانی و اطمینان بخشی، چالش‌هایی هم بر سر راست. به تازگی یک نهاد نظارتی حکومت ایالات متحده گفت کمبود نظارت توسعه نیروهای افغان را سست کرده. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گزارش 210 صفحه‌ای را در 20 ماه جون به کانگرس این کشور فرستاد. در گزارش آمده است که ایالات متحده بر نیروهای افغان نزدیک 84 میلیارد دلار هزینه کرده، اما در ادامه گفته شده است که میزان تلفات و سطح فرار در صفوف نیروهای افغان همچنان بالاست و اینکه این نیروها در زمینه‌های سازماندهی، هماهنگی و تدارکاتی مشکل دارند. کزاله وجود چالش‌ها را می‌پذیرد، اما او می‌گوید که برای بهبود وضعیت روان در افغانستان و تقویت و توسعه هرچه بیشتر نیروهای افغان همچنان تلاش می‌کنند.
گزارش بود از بروکسل. شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه دیلی میل به تهدید طالبان برای رسانه های افغانستان توجه کرده است. طالبان روز دوشنبه در اعلامیه گفتند شمار از رسانه ها پیام ها و اعلان ها را بر ضد فعالیت های این گروه نشر می کنند و اگر تا یک هفته جلب نشر چنین پیام ها را نگیرند هدف حملات قرار خواهند گرفت. دیلی میل نوشته که طالبان پیش از این هم رسانه های افغانستان را هدف قرار دادند، اما نخستین بار است که روی یک مسئله مشخص به رسانه ها هشدار می دهند. روزنامه از نشر اعلان هایی که از سوی حکومت تمویل می شود با عنوان موضوع مشخص یاد کرده است. طالبان پیش از این هم مسئولیت حمله بر برخی رسانه ها را پذیرفته و دلیل آوردند که برخی رسانه ها بر ضد این گروه فعالیت می کنند. در این مطلب از حمله در ماه جنوری سال 2016 یادآوری شده که در آن هنگام طالبان موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع را آماج قرار دادند. در این رویداد 7 تن از اعضای این رسانه جان باختند. گروه های مدافع و شماره از خبرنگاران می گویند از موضعشان عقب نمی روند و طالبان باید پیام تهدیدآمیز بر رسانه ها را بردارند. شماره از سازمان های مدافع خبرنگاران و مسئولین رسانه ها روز دوشنبه در یک نشست فوری اعلام کردند که آنها در چارچوب قانون نشرات دارند و طالبان نباید بر آنها محدودیت وضع کنند. روزنامه واشنگتن پست در مورد ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که تازه از نزد طالبان گرفته شده تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، به دنبال بازپسگیری این ولسوالی امیدواری های ضعیف به میان آمده که جنگ ها شاید در غزنی به سوی خاموش شدن برود. در ادامه آمده که میدان ها و مزرعه های حاصلخیز مملو از غله و کچالو در ولسوالی خواجه عمری برای 11 ماه در اداره طالبان بود. حدود 360 تن از نظامیان افغان دو هفته پیش این ولسوالی را در 150 کیلومتری جنوب غرب کابل پس گرفتند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد غزنی به عنوان یکی از پایگاه های طالبان طی سالهای گذشته باقی مانده و در ماه اگست پارسال شورشیان این گروه با حمله بر شهر غزنی ساختمان‌های زیاد را به آتش کشیدند، صدها تن را کشتند و در نتیجه انتخابات ولسی جرگه در آن ولایت برگزار نشد. روزنامه اظهارات اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را هم نشر کرده که گفته است اردوی ملی در همه ولایت‌ها از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در آمده و فشارها بر شورشیان از این هم بیشتر خواهد شد.
ولسی جرگه افغانستان بر انتخاب رئیس خود امروز بین نامزدهای جدید بر دور دوم رای گیری میکنه. پس از کشمکش تقریبا 40 روزه در این جرگه بالاخره در رای گیری دیروز یک رای جنجالی در انتخابات قبلی باطل شد. نصرت پارسا جزئیات داره.
پس از کشمکش های نزدیک به 40 روز در ولسی جرگه، نمایندگان سرانجام به اختلاف بر سر یک رأی مورد منازعه پایان دادند. در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان درباره یک رأی میررحمان رحمانی که از طرف برخی اعضا باطل خوانده شده بود، رأی گیری صورت گرفت و سرانجام نمایندگان به ابطال این رأی رأی دادند. از میان 222 نماینده 120 تن به رد این رأی رأی دادند و همچنان 90 تن دیگر به تایید رأی یاد شده رأی به صندوق ریختند. همچنان در این رأی دهی 3 رأی سفید و 16 رأی باطل نیز استعمال شد. محمد عالم سایی مدیر موقت مجلس پس از پایان این رأی گیری گفت:
مطابق ماده 8 اصول وظایف داخلی هیچ کس برنده راوند اول نیست. پس بر مطابقت با اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما فردا به خیر به طرف رأی گیری دور دوم میریم. یا الله، بسم الله، الله اکبر.
همچنان پس از این رأی گیری ملک قیس نوراغا تا تعیین رئیس جدید ولسی جرگه به عنوان رئیس موقت تعیین شد. رأی گیری بر سر رأی مورد منازعه پس از آن صورت گرفت که یک گروه 75 نفری اعضای ولسی جرگه بعد دنبال رأی‌زنی های چندین ساعته ایشان پیشنهاد کردند تا درباره این رأی صندوق گذاشته شود و همچنان محمد عالم سایی و خداداد عرفانی این روند را مدیریت کنند. این پیشنهاد از سوی اکثریت اعضای حاضر تایید شد و سرانجام به اختلاف‌ها پایان داده شد. میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در انتخابات نوبت اول با هم رقابت کردند که در دور دوم آن آقای رحمانی 123 رأی به دست آورد. رأی 124 به دلیل اینکه در آن یک نقطه اضافی گذاشته شده بود مورد منازعه بود. اختلاف‌ها میان طرفداران رحمانی و اصولی پیش از این حداقل دو بار به برخوردهای فیزیکی انجامیده است. حالا که قرار است فردا میان نامزدان جدید انتخابات برگزار شود، گمانه‌زنی های وجود دارند که کم و زیاد 10 تن بر سر کرسی کاندیدا خواهند بود. تا حال تنها فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در ولسی جرگه اعلام کرده که فردا بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه با مردان رقابت خواهد کرد.
در کنار برادرها یا طبقه ذکور که کاندیدا هستند، می خواهیم که یک خانم هم مثلا خودم استاد شوم و خود کاندید بکنم و ببینم که نمایندگان مردم آیا برای یک خانم اعتماد میکنن یا نمیکنن.
بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، اگر در انتخابات فردا کسی نتواند 50% بر علاوه یک رأی را به دست بیاورد، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. اگر در دور دوم نوبت دوم هم کسی نتواند رأی مورد نیاز را به دست بیاورد، انتخابات به نوبت سوم میرود. هرگاه در نوبت سوم هم کسی نتواند موفق شود، انتخابات میان کسانی برگزار می شود که فیصدی بلند آرا را در نوبت های قبلی به دست آوردند. در دور چهارم هم اگر از میان این دو کاندیدا کسی نتواند آرا اکثریت حاضر را به دست بیاورد، نامزد که بیشترین آرا را به دست آورده است و رأی گیری علنی جهت رد و یا تایید گذاشته خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آمریکا رهبرای ایران به شمول آیت الله خامنه ای را تحریم کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ فرمان تحریم جدید درست چند روز بعد از سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی توسط نیروهای ایرانی در تنگه هرمز امضا کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا ضمن دیدار خود از منطقه به امارات متحده عربی رسیده، جایی که قرار است با رهبرای این کشور درباره تشکیل یک ائتلاف ضد تروریسم گفتگو کنه. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس جمهور آمریکا میگوید به فشارهای خود علیه ایران ادامه میدهد و این کشور هرگز نخواهد توانست که دارای اسلحه اتمی شود. دونالد ترامپ این سخنان را روز دوشنبه هنگام امضای فرمان تحریم های جدید علیه رهبران ایران در قصر سفید گفت. او افزود: این اقدامات در برابر اعمال تحریک آمیز جاری ایران اتخاذ می شود. ما تا زمان به فشارهای خود علیه تهران ادامه می دهیم که رژیم ایران از تلاش های ساختن اسلحه اتمی، غنیسازی یورانیم، ساختن راکت های بالستیکی، حمایت تروریسم، دامن زدن به جنگ ها در منطقه
و از فعالیت‌های خطرناک خود به شمول اقدامات علیه آمریکا و متحدان آن دست بکشد. لحظات پس از امضای این فرمان، استیف منوچین وزیر امور خزانه آمریکا به خبرنگاران گفت که با این فرمان اجرایی جدید میلیاردها دلار دیگر از دارایی‌های ایران مسدود خواهد شد. او گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تا پایان هفته شامل فهرست تحریم‌ها خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که 8 قوماندان سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. رابط میان واشنگتن و تهران بعد از آن تیره‌تر شد که ایران روز پنجشنبه گذشته یک طیاره بی پیلوت آمریکا را سقوط داد. آمریکا میگوید که این طیاره در فضای بین المللی هدف قرار گرفته است، اما ایران میگوید که طیاره را در قلمرو هوایی خود سرنگون ساخته است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا ضمن مسافرت خود به شرق میانه بعد از بازدید عربستان سعودی دیروز به ابوظبی رسید. سفارت آمریکا در امارات در پیام توییتری خود نوشته است که مایک پومپیو در ملاقات خود با مقامات اماراتی روی تشکیل یک ائتلاف بین المللی در برابر بزرگترین تمویل کننده تروریسم گفتگو خواهد کرد، که ظاهرا اشاره به ایران می باشد. او خود هم هنگام عزیمت به سوی شرق میانه روز یکشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که با ریاض و ابوظبی متحدان عمده آمریکا در منطقه روی یقینی ساختن تشکیل یک ائتلاف بین المللی در برابر بزرگترین تمویل کننده تروریسم گفتگو می کند. اما وزیر خارجه مایک پومپیو سخن رئیس جمهور ترامپ را نیز یک بار دیگر تکرار کرد که گفته است واشنگتن آماده گفتگوی بدون قید و شرط با ایران است. ولی ایران روز دوشنبه گفت که اگر واشنگتن تحریم‌ها را دور سازد احتمال گفتگو وجود دارد. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در پیام توییتر خود نوشت که در برابر خواسته های فراتر از توافقنامه اتمی باید یک سلسله امتیازات و آن هم با ضمانت های بین المللی به ایران پذیرفته شود.
از جنجال هایی که جاری بین امریکا و ایران شنیدین، شنونده عزیز یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها. ولسی جرگه افغانستان برای انتخاب رئیس جدید خود امروز میان نامزدان جدید برای دور دوم رای گیری می کند. وزارت داخلی افغانستان به مظاهره کنندگانی که امروز پلان راه‌اندازی تظاهرات در کابل را دارند هشدار داده که نظم شهر را اخلال نکنند. مسئولان امنیتی ولایت فرا می گویند که از 3 روز به این طرف در ولسوالی های بالا بلوک، بکوا و پشت رود این ولایت عملیات نظامی جریان دارد. تیم افغانستان دیروز در مسابقات جام جهانی کرکت 7مین بازی خود